دوستان‌ها و همکاران دفتر مرکزی.
خیر مقدم عرض می‌کنم محضر نماینده محترم به مقام منظم رهبری در اتحادیه حضرت حجت الاسلام و رستم ناجای حاج علی اکبری که محبت فرمودند و امروز در جمع عزیزان مسئولان استانی حاضر شدند. همونطور که از قبل هم خدمت عزیزان اعلام کرده بودیم، از حضرت حاجای حاج علی اکبری خواهش کردیم که در صورت صلاح دید امروز حضورشون با موضوع الگوی تعالی دختران باشه. مستحضرید که تقریبا 3 سال هست که بحث الگوی تعالی دختران ایدش از سوی نماینده محترم مقام منظم رهبری در تشکیلات مطرح شده و عزیزان استانی، دفتر مرکزی و خصوصا مرکز قم و نمایندگی دفتر نمایندگی مقام منظم رهبر همه دست به دست هم دادن تا در مراحل مختلف هم از تدوین، گفتمانسازی، جاری‌سازی، چه جاری‌سازی تشکیلاتی، چه جاری‌سازی عمومی، تلاش بر اینه که انشاءالله اون چیزی که مد نظر نماینده مقام منظم رهبری هست جامعه عمل پوشیده بشه. بر این اساس خب کارهای مهمی در تشکیلات صورت پذیرفته، چه در زمان جناب آقای خلیلی و سرکار خانم نیاز کارهای خوبی انجام پذیرفت که یاد از این بزرگواران میکنیم و تشکر هم میکنیم، چه در زمان اگیر و سرکار خانم ملکی، همه اینها با هدایت شخص نماینده و مقام منظم رهبری و با تلاش و نظارت و باز مدیریت دفتر نمایندگی مقام منظم رهبری و مرکز قم انجام پذیرفت. یکی از کارهای مهمی که ما در سال گذشته هماهنگی‌های لازم که انجام پذیرفت، آموزش عزیزان در سطوح مختلف بود که برای اینکه به اون گفتمانسازی برسیم و مفاهمه یکسان داشته باشیم، ادبیات هامون و فهم هامون یکی باشه. به حمد الله حضرت حاج علی اکبری با هماهنگی‌هایی که خود عزیزان استانیمون تلاش کردن، در این حال عزیزان دفتر مرکزی و با پشتیبانی هایی که از سوی دفتر نمایندگی و مرکز قم انجام پذیرفت، امروز ما هم در سطح تخصصی هم در سطح عمومی در سطح معاونین خواهر استان ها در سطح مسئولان استان ها معاونین برادر استان ها و عزیزان قرارگاه ملی یک دور و بعضاً مثل حوزه خواهران چند دور به صورت تخصصی این کار انجام پذیرفته. نهایتاً کتابی که به فرمود از تالی مصرف فعلا داخلی داره، کتاب الگوی تالی رو مبتنی بر سخنرانی های از تالی استخراج شده. الان امروز قرار بر اینه که عزیزان اگر سوالاتی داشته باشند، مباحثه ای در بحث الگوی تالی در سطح مسئولین استان ها شکل بگیره و انشاءالله از تالی مثل همیشه با اون رحمتاتون و جنبندی که خواهید فرمود سوال عزیزان قطعا پاسخ داده بشه و انشاءالله من بعد یک فصل جدیدی باز بشه و با سرعت بیشتر انشاءالله بتونیم که خواسته از تالی رو عملیاتی بکنیم. به حمد الله من لازمه که از در محضر شما از عزیزان مسئولان استانی تشکر کنم. بیشتر از خود ما که دفتر مرکزی باشیم، این عزیزان در عرصه جاری سازی الگوی تالی همت به خرج دادند، در توجه به حوزه معاونت خواهران در استانها و جایگاه حوزه دختران و حوزه خواهران در استانها پیشرو هستند. انشاءالله این جلسه و تأثیر نفسی که از تالی خواهد داشت، انشاءالله کار رو کیفی تر و با سرعت بیشتر انشاءالله پیش خواهد برد. من لازم میدونم اینجا تشکر کنم از سرکار خانم ملکی و مجموعه عوامل حوزه معاونت خواهران که تلاش های زیادی در حوزه جاری سازی انجام دادن، همچنین از پشتیبانی های دفتر نمایندگی، همچنین از تأکیدات و پیگیری هایی که شورای محترم مرکزی در این زمینه از نظام اجرایی داره تقدیر و تشکر رو داشته باشم. اگر کمبودی هست، ایرادی هست، قطعا به شخص بنده برمیگرده. اگر تا به حال پیشرفت خوبی بوده، اول عنایت خدا بوده، مدیریت حضرت عالی بوده و همت عزیزان استانی و عزیزانی که در حوزه خواهران تلاش میکنند. اگر اجازه بفرمایید وارد بحث بشیم، از آقای نوری هم درخواست دارم اگر نکته‌ای هست استفاده کنیم. بعد دستور فرمودن که عزیزان شروع بفرمایند. جلسه کاملا مباحثه ایه با اجازه از آقا. اگر عزیزان شروع بفرمایند، نکته نظری، شبهه‌ای، مسئله‌ای در حوزه قرب طالع دختران هست، انشاءالله آماده ایم که خدمت عزیزان باشیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خاطر من شروع نکرده بودم، چون ما شروع کنیم به صحبت وقت شما کم میشه، بذار بیشتر ترجیح میدیم که شنونده باشیم استفاده کنیم. اگر مقداری بود در ارتباط با مطالبی که شما مطرح میفرمایید نشان خدمتتون رو عرض میکنم. اگر من در خدمتیم سلامتی بفرستیم.
محمد عاشد فرج. بسم الله. بفرمایید. فرض ما بر اینه که آجا
واجبم نیست، ممکنه کسی هم
نه دیگه شروع میکنم، این شروع
کردیم اصرار نداریم
چراغ اول یکی
رو بله چراغ اول آقای ترهید من بودن چراغ اول همچی روشن خدمت شما فرض ما هم بر اینه که عزیزان کتاب الگوی تعالی رو مطالعه فرمودن. قبلا هم عرض کرده بودیم. بله همینطور هم هست. خدمتشون هست. آقای نظر شما هست.
آقای سمنزاد هست شما.
آقای سمنزاد آماده هست.
در میشه دست شما.
آقای نعمتی بفرمید.
آقای سمنزاد هم بخواست.
بله چشم هست. بعد از آقای نعمتی آقای سمنزاد
سلام خدمت آقا و حضور جلسه. که موضوعاتی که ذیل بحث و متعانی خیلی برای ما کاربرد داره و درگیرش هستیم، بحث مشاوره انتخاب رشته به دختر دانش آموز که ما این عزیزان رو به چه سمتی سوق بدیم و خلاصه به چه صورتی باشون تمامان میکنیم که همکن و همجن استعداد امتداد تحقق هرچی بیشتر و بیر تعالی بشون. برای شروع این سوال رو بودم به دونست ها جا عرض بکنم بعد
آقای سمتزاده خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام بسنه باشیم. تو بس الگوی تعالیه گفتم وقتی که این بس مطرح شد خب قاعدتا به خاطر عدم آگاهی تحصیلی خانوم ها و آقایان توی این قضیه ممکنه افراد تفریط هایی به وجود بیاد تو بس تعالیه الگوی دختران. ما تو این قضیه توستان خودمون با مشکلات مواجه شدیم و هستیم که مثلا خواهران وقتی که این جمله گوششون بخاره و کتاب مطالعه میکنن و یه مباحثه میکنن یه خلاصه درس به سیاستی نمیدن، یعنی اگه کامپیوتر خراب شد دیگه با مطالعه دختران جور در نمیاد، یه خود آقایون بیان درست کنن یا صوت داره سوت میکشه زنی میزنن خلاصه مرمجشون هم میگه که شما درس نزنید با آقایون جور در نمیاد، صرف آقایون مثلا بیان اینو درستش بکنن. اینو اگر
یعنی بهتری برداشت تقریبا
بوده. آره دیگه مصادره به مطلوب میشه. اگر توی مصادره یه که ما درگیرش هستیم این مصادره همیشون به اتحادیه
آره سمتزاده اینا نمیگن که با بر اساس کدوم بند و قسمت این مطالبی که ارائه شده باید مستند بشه به یه جای دیگه.
مباحثه که باشون کردیم گفتن که نمیدونیم باید روش فکر بکنیم، فعلا کاری نمی کنیم که خلاصه جرد اندش رو هست کاری انجام نمیدیم که خلاصه خطا نکرده باشیم.
متشکر. آقای مزارعی بوشهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم جوانان ایام عید سعید رو خیلی وقت گذشته ولی ما اسباب‌های خوبی کسب نکردیم.
زیبایی.
عرضم به خدمت شما که
امروز دقیقا 8 روز دیگه هنوز خیلی نگذشته یه هفته دو هفته بعدش هم تبریک میگم.
عرضم به خدمت شما که من یادم از آقای موسوی رو که کتاب مباحث وهابیت و شما رو یه دو جلد ایشون نوشته بودن آوردیم گوشه، من این دو جلد رو از ایشون گرفتم. خب خیلی کتابای متعددی رو در این زمینه دیده بودن اما جز کتاب معدود کتابایی بود که موندم و خیلی برام شیرین بود. تقریبا یه روز دو روز براش وقت گذاشتم، خیلی احساس میکردم این مطالب مثلا پژوهشی و اینها نیست، اصلا میدانیه. رفته با خود آقای موسوی که صحبت کردم گفت بله من حدود مثلا دکترای زبان انگلیسی من دارم، فوق لیسانس طلبه هم بود، خیلی سید بزرگواری، و میگفت من کشورها رو رفتم از نزدیک دیدم. من متوجه شدم که دلیل اینکه این مطالب خیلی مطالب دیرایی بود و خیلی بود آدم جذب شد، علت همین در برخورد با الگوی تعالی بازم یه همچین حسی به این دست داد. احساس کردم معلف به کسانی که درگیر این قضیه هستن انتظایی ننوشتن یه چیزایی رو، یعنی الان جمع آوری کرده باشن آیاتی از این در روایات یه چیزهایی رو لمس کردن و از نزدیک. اما یه سری مسائلی در این کتاب بود که خیلی گذرا ازش عبور شده بود و من برای خود من خیلی سوال بود. مثلا هوش عاطفی رو خب اکثرا میدونیم چیه، حالا هوش هیجانی بهش میگن، معمولا تعریف غربی داره، موقعش میگید غیرت، طرف غیرتی شده بود مثلا. اما هوش معنوی خب این یه کلمه تازه است و جدیده و آدم احساس میکرد نکته بیشتری رو. یا مثلا اونجا که از ذهن فقهی مثلا خب یه جایی تاکید کردید من نوشتم که عرضم به خدمت شما که هر چقدر دختران تعبد بیشتری داشته باشن کمتر ممکنه با مشکل مواجه بشن. اینجا هم از ذهن فقهی و حتی مثلا سوالی رو چیز کردید که نقطه کلیدی الگوی تعالی باید تعقل باشه اصلا نه تعقل. و حتی این مقداری توضیح داده شده آدم هم میپذیره، احساس میکنه این مطلب پشت این قضیه است، اما زیاد فاز نشده که آدم متوجه بشه که این با اون رساله بهبر بودن به مولا تقای نوری یا ذهن فکرون بشه دو تاست، یکیه. و خیلی برای من چیز هست رو یا مثلا در میدان تطبیق عدلی تعالی با احکام تعارضهای بسیاری مشاهده میشه. شاید این پیش زمینه فکری شما بوده که مثلا این بحث ذهن فکری رو مثلا مطرح کرده باشید. برای خود من اینکه چرا هوش معنوی اصلا چیه، تعریفش چیه، یه دو جا مثلا در خود ماه رمضان و تحمل و مسائلی چنینی هم گفتیم، اما خوب برای خواننده هوش معنوی باز نشده و یه مقداری به نظرم نیاز به توضیح داره. اگر همین به مجلس ما بشنویم مطالبی رو که چرا نقطه کلیدی الگوی تعالی تعقله و تعبد نیست. اتفاقا حالا بچه ها با مباحث احکام معمولا خیلی همه فکر میکنم خیلی از دوستان هم این تجربه رو داشته باشن، بچه ها رو که با احکام میارن آموزش میدن. مثلا اگر بچه های نوجوان رو شما دیه و احکام دیه رو برش بگید اصلا اون بزرگ که میشه درگیری خیلی کمتر پیدا میکنه، این با ساختار رویش تقریبا عجیب میشه. و البته متوجه شدیم که چرا به این مسائل پرداختید، چون بعضی ها از دختران ممکن آدم عباسی تقریب درشون قبیه نباشه و اینها یه توضیحات این هست. اما اگر محبت بفرمایید یه توضیحات جا با خصوص این ذهن فکری و فکری شدن ذهن و ارزم خدمت شما این نکته دوش معنوی رو اگر و اینکه در میدان تطبیق چرا الگوی تعالی با احکام تعارضهای بسیاری داره یه چند تا نمونه، چون نمونه ای هم ندیدیم که حالا مثلا ذهن سریع منتقل بشه و حتی موارد دیگه هم نیست، ولی
این نکته فرمید با احکام تعارض زیاد داره؟
بله جمله اینجوری بود که
دارید دارید کجاست که من بگم حالا بعدا نگاه کنی چه خیلی خوب بچه گرمشن کش
شما
میگید
از نگاه
بعضی
از دختران ممکنه
به
میدان عمل
ذهن
فکری باشه، اما
از منظر دیگر بله
شکر های سلک بعد شما یواید.
دو تا سوال به نظر من اومد بعضی طرح تعالیه، اما ما با توجه به آموزه های دینی خودمون و آیات و روایات در زمینه طرح تعالی خوب و آیات و تجربه تحت و پجربه شده خوب جایگاهش مشخص، اما دو تا سوال فیلم کنم اگر اینها یعنی اون چالش های اصلی که الان از جامعه امروز خواهد بازی طرح تعالی و اولین نکته اون نسبت طرح تعالی با کار و فعالیت اجتماعی خانم هاست. حالا بلاده صحبتی شده و یه جایگاهی که ما وضعی خانم ها صحبت کردیم مهمترین چالشی که دارن تو این زمین هست که میان تو طرح تعالی و از یک طرف اونطوری دیده میشه، اما تو جایگاه اجتماعی ما جایی برش دیده نشده. از یه باشون تعارضی پیش اومده که اگر اونطوری تا ما هم احکام و فعالیت هم بر اساس احکام الهی داشته میشه این جایگاهش کجاست؟ نسبت بین تر تعالی و فعالیت ها و کار اجتماعی خانم ها یعنی که مقدار زیاد الان داره روش بحث گفتگو میشه. یه نکته دومی که هست
منظور نقش اجتماعیه،
هم نقش اجتماعی چند رو بیان تر تعالی رو اگر ما با توجه به اون آموزه ها و با توجه به اون فرامنت ها میخوایم اجرایی کنیم با توجه به جامعه امروز خودمون هم در قدر شدنی نیست، چرا چون تعارض های زیاد داره تو بحث کار با قوانین با حضور خانم ها با برنامه هایی که از امیدواری که وجود داره این تعارض جدی وجود داره که این زیر ساختاش نیاز جدی داره. نکته بعدی تو بحث نسبت خانواده ها در زمینه خود حتی جایگاه خانم ها و
در فعالیت‌های خانواده، در نسبت به همسر، نسبت به اجتماع و کارهای دیگه. این جایگاه هم تعریف درستی الان نشده. یعنی الان تقریبا توی خانواده همون نسبیت فرزند به پسرها به یک دید داره نگاه میشه. فرزند این که مثلا پسر چه جایگاهی داره واقعا در خانواده و باید چجوری بهش دقت بشه و چه این همین جایگاه ما جایی نداریم که بخواد راجعه مثلا بحث و بطور برای حتی خانواده داشته باشه بحث داشته باشه و این هم الان خود شده یه چالش که خانواده واقعا نمیدونن مثلا میتونم با جایگاه بسر در خانواده کجاز جایگاه دفتر کجاز چه بحث و بطوری باشه از کجا باید شده و یه نکته یعنی که بمانم زیستات ها بمانم چه بود یعنی باید جدی بشه علت این حالا میشه پیدا کرد شاید مهمترین علت ما بودیم ما تو جایگاه آموزشی کشور مکنون آموزش فراشه پیدا کنیم چون ما از همون ابتدایی که دانش آموز دختر ما وارد مدرسه میشیم ما تو تمام کتابهایی که این شما مطالعه میکنه هیچ جایی نبینیم که مادر چه بجای درس دختر و جایگاه دختر جایگاه تاریخی همها سبزایی با هم نگرش بزرگ میشه و بالا میکنم چه روی این فکر میکنم میگه از جایی که باید اگه بخواد طرفداری خوب جا بیفته بحث بزرگی و گفتمان سازی بشه توی بحث کتب درسی، توی بحث آموزش های آموزش پرورش و این بحثی از همون ابتدای کار با این روند بزرگ بشه و الان متاسفانه روندی که بچه همون هم بزرگ بشن با یک دیب حتی یک موقع که من مجموعه خود رو میگفت می کنم مدیران فردا اینه بود مارا مدیران فردا یا دختر من مدیران فردا باید بشن مخانه هم که توی جایی باید کنم حالا دو سه سال سیده که بحثی رو بکنم کاجه به من فکر کنم مهمترین چالش که الان باز میده شاید دیر به نتیجه بسیم تاریخ دوالی این هم بس که آموزش ها در بحث پجوش های سیاره نفرم باشه این میده این باید فکر بالی بشه و خود آقا یا مجموعه ما هم حالا با من حتادی هم برسیم برن چون بخواد پرچمدار بشه اگر بخواد پرچمدار این موضوع بشه من فکر میکنم بالاخره یک سختی های کار داره ولی باید با پذیرش این سختی ها کار رو از اینجا شروع کرد یعنی از خود مجموعه که حالا تو بحث شروع بکنه چه خود خانم هایی که توی مجموعه شاغل هستن چه خود خانم هایی که به نوعی با مجموعه مرتبطن حتی مثل همسر و فرزندان حتی مسئولینی که تو مجموعه دارن درگیر هستن چون خود اونها هم با دیدگاهشون نیست یعنی اگر خودمون هم بخوایم این رو گفتمان سازی بکنیم از درون خودمون باید به دو سه تا قضیه شروع کنیم یک خود خانم هایی که در مجموعه ما شاغل هستن دوم خانم هایی که به واسطه با مجموعه ما مرتبط هستن حالا از کادریته تا رویه این دو سه تا گفتمان به نظر من اگر یاد شروع کنیم از جایی شروع بشه شاید خیلی از اون چالش ها رو بتونه نتیجه برسه
بسیار متشکر جناب آقای حوایجی خراسان رضوی
بسم الله الرحمن الرحیم من خیلی مختصر سه تا مطلب سه تا سرفصل کلی نظرم بود که مطرح بکنم خوشحال میشیم که راهنمایی بفرمایید مطلب اول خب به واسطه یک پروژه‌ای که تقریبا تو چند ماه اخیر ما در استان راه انداختیم و بچه‌ها پیگیری شدن متوجه یک آسیب تو این موضوع شدیم حالا به ایده‌ای که حاجی نوری داشتن تو بحث طراحی یک مدل دخترانه اردو راهیان نور این ایده در فضای بچه‌های مشهد دغدغه شد و به بچه‌ها پیگیری شدن نکته که بهش رسیدیم در عمل و هرچی جلوتر می‌رفتیم قضیه پررنگ‌تر می‌شد کمبود مراجع تو بحث الگوی تعالی دختران بود چه مراجع مکتوب چه اساتیدی که تو این زمینه حرف داشته باشن برای گفتن یا اینطوری تصحیح بکنم عرضم رو شاید کمبود مراجع نبوده کم معرفی شده مراجع این محدرات و تشکیلات خودمون یه مدار دستمون خالی بوده از جهتی اینکه بچه‌ها رو بخوایم راهنمایی بکنیم بچه ها دغدغه رو دارن اما نمیدونن که باید به کجاها مراجعه بکنن چه از لحاظ خرج کردن منابع مکتوب چه اساتید بزرگواری که هستن خصوصا با توجه به اینکه بعضا تو بحث الگوی تعالی دختران و نگاه دخترانه حتی تو بعضی از مجموعه های فرهنگیمون بیشتر یه نگاه فمینیستی حزب‌اللهی حاکمه و اون نگاه سالم تعالی دختران متاسفانه کمتر دیده میشه این باز نیاز رو دوچندان میکنه مطلب دوم بحث یه مداری نقد درون تشکیلاتی خودمون هست به هر حال همگی اذعان داریم که باید تو برنامه های مختلف چه تو پسران بحث تربیت حماسی چه تو دختران الگوی تعالی دختران و مدل تربیت دخترانه رعایت بشه، اما متاسفانه هنوز تو کف مدرسه و کف انجمن نرفته ایم. نهایتا بعضا برگزاری سلیقه‌ای بعضی از برنامه‌ها به شکل دختران است، اما ساختار فعالیت انجمنمون هنوز همچنان پسرانه است. ما برای بحث خانواده، مباحث ارتباط دانش آموز با پدر، مادر و افراد خانواده کار نکردیم، یا کار در منزل اگر مثلا بخواد تعریفش تو انجمن انجام ندادیم. ما تو فضای پسران تکلیفمون مشخصه، خصوصا تو حوزه نیروسازی به هر حال داریم دنبال پرورش افراد مؤثر برای نظام هستیم، خصوصا تو بخش اجرایی. بچه‌ای که تو انجمن اسلامی فعالیت میکنن از لحاظ توان اجرایی و فکرشون خیلی قویه، اما تو بخش دختران هم تقریبا همون فعالیت رو دارن انجام میدن. اگه نشریه هستم اون نشریه هست، اگه صبح هستم اون یه بخشی شاید طبیعیه که مشترک باشه. اما این حوزه مثلا یه مثالش که حالا به ذهنم میرسید، بحث خانواده بود و تعامل با خانواده، خیلی کمرنگه. حداقل تو برنامه هایی که ما میتونیم به عنوان الگو پیشنهاد بدیم و فضا رو باز بکنیم برای انجمن ها. مطلب آخر هم، از چند سال پیش باز به فرمایش خود هستالی بحث در استان ها ایجاد شد. یه سیاست تفکیک در مرکز استان بود، ساختمان خواهران و برادران، و این تو تشکیلات جا افتاد. میخواستم ببینم این سیاست همچنان ادامه داره یا خیر، چون به هر حال یه سری هزینه هایی رو برای استان ها داره. از اون طرف هم به هر حال لازمه کار هست خاطر حجم کاری که الان مرکز استان مخصوصا داره. عملا بخواییم هم نمیشه از یک ساختمون برای فعالیت مشترک استفاده کرد. میخواستم ببینم که این همچنان تو صدر اولویت تشکیلات هست و اگر لازمه که مجدد یک رو تأکید روش بشه یا نشه. چکر چکر
در حالی که در دنیای مدرن و در تقسیم بندی مدرنیته و سنت این نوع نگاه رو رد میکنن. به طور مثال آلوین تافلر این در کتاب موج سوم این نوع نگاه رو مربوط به دوران قبل از رنسانس میدونه، مربوط به دوران گوتیک میدونه، مربوط به دوران قرن‌های هفتم و هشتم میلادی مطرح میکنه، و مولد بودن و تولید کننده بودن زن رو به عنوان اساس زن و اساس مرد و لازمه مدیریت جهان و عرصه جهانی تلقی. در حالی که این نگاه در الگوی فعالی دختران حداقل بر اساس اون چیزی که اونها تعریف میکنن، مولد بودن، ورود زنان به کارخانه ها، حتی در تقسیم بندی تافلر در انقلاب اول بشریت، انقلاب کشاورزی، باز هم زن در مزارع کشاورزی حضور داشته. یعنی در عرصه بودن، جلوی چشم بودن رو به عنوان اساس مطرح میکنن. ما الان چگونه میتونیم به دانش آموزامون این مطلب رو مطرح کنیم، نشون بدیم که به صورت علمی، به صورت مستدل، به صورت تدقیق یافته شده توسعه یافتگی یا به نوعی مولد بودن زن که هیچگونه منافاتی با الگوی تعالی دختران نداره. و سوال دوم هم این هستش که در حال حاضر جامعه ایران درگیر یک مسئله هست به عنوان آسیب‌های اجتماعی، به خصوص مفهومی به اسم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داره الان رشد پیدا می‌کنه. قطعاً استحضار دارید که نزدیک به 3% زندانیانی که در کشور وجود دارن مربوط به زنان و دخترانی هستن که درگیر مسئله مواد مخدر و اعتیاد هستن. چه رابطه بین الگوی فعالی دختران و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی میتونه وجود داشته باشه؟ بس ماین
در خدمت از آن هستیم، خدمتشون استفاده میکنیم. بعدش فرمایشاتشون بزرگوارانی که اگر سوالی داشتن ادامه خواهیم داد.
چکرم. نکته‌های خوبی رو عزیزان مطرح کردن، البته از همه جنسی هم درش هست، یعنی از بعضی از نگاه‌های ویراستاری نسبت به متنی که ارائه شده در مطالب دوستان بود تا موارد پایه‌ای تا بحث‌های اجرایی و اصطلاح عملیاتی در و بعضی از بالاخره سوالات مرتبط. من با عزتون به بعضی از مطالبی که از من اشاره کردم و نکته‌های کلیدی هست اشاره میکنم. ببینید اولا رویکرد کلام الگو رویکرد تربیتیه، نکته واضحی. مباحثی که به حوزه معرفتی و شناختی مربوط میشه جنبه مقدمی دارن، مباحثی هم که به حوزه های ساختاری برنامه‌ای و اجرایی مرتبط میشن جنبه های کمکی دارن. واضح خوشه. اصل مسئله کاملا بحث تربیتیه، یعنی در واقع یک منظر تربیتیست، لذا ازش تبدیل شده به الگو. اون هم الگوی تعالی بحث در واقع رشد شخصیت و تکوین شخصیت. این پس واضح باشه، چون یه وقت مثلا ما به یه موضوع از منظر معرفتی شناختی نگاه میکنیم، اون مثلا اصل یه وقت نگاهمون بیشتر جنبه های اجرایی و برنامه‌ای و ساختاریه، باز متفاوته. وقت بحث شما بحث تربیت کار بر اساس جنس اقدامات اصلیه در مجموعه ما که عبارت است از در واقع اون مسیر تربیتی و بسترهایی که برای رشد و تعالی شخصیت اعضا در مقاطع حساس سنی فراهم میکنه، بحث اینجا هم کاملا بحث تربیتی است. منتها خب این مباحث تربیتی یک مبانی شناختی داره که اونها مطرح میشه و تأکید میشه، در امتداد هم یک به اصطلاح مناسبات ساختاری، تشکیلاتی، اجرایی، عملیاتی داره که اونها هم اقتضائاتی است که باید بهش ما توجه داشته باشیم. پس این شد نکته اول. اصل با این در واقع نگاه تربیتی و فرایندهای تربیتی است که همطور که حالا دوستان بعضی اشاره هم داشتن، به موازات بحث پسران هم به این ترتیب مطرحه، یعنی توجه به تفاوت تکوینی به عنوان یک عنصر کمی تا قسمتی نخیر بلکه بیشتر فراموش شده در طراحی فرایندهای تربیتی و تکوین شخصیتی است. این اون نکته است که ما در مباحثمون به طور خاص و محوری روش تأکید داریم. حالا از دل این مباحثی که ارائه شده بر اساس اون جدول اقتضائات، نیمرخ اون دختر مورد پسند اسلام به دست میاد که این الان کاریست که دوستان تو مرحله جدید دارن انجام میدن. این کاری که حالا بهش مشغول هستیم اینه، یعنی استخراج اون جدول و تکمیلش. که دیدید بعضی وقتا ما پایان هر بحثی مثلا در نقشهایی که ارائه شده یه مواردی رو فهرست کردیم، این موارد کنار هم که چیده میشه در اون جدول مختصات در واقع الگو رو به ما نشون میده که ما در واقع داریم حالا در این قسمت اخیر بیشتر فکر میکنیم و مباحثه میکنیم. انشاءالله بتونیم این بخش رو با کمک دوستان زودتر به جمع‌بندی بالاخره برسونیم و خدمت دوستانمون تقدیم کنیم. البته به اون مرحله دوم هم کار تمام نمیشه، یک مرحله سومی هم داره که همون استخراج الزاماته که هم مربوط به فرایندهای تربیتی در تشکیلات، هم مربوط به ساختاره، هم مربوط به برنامه هاست. این میشه اون قدم سوم که در این مسیر انشاءالله به لطف خدا باید برداشته بشه. خب این یک نکته پایه‌ای گفتم دوستان بهش توجه داشته باشن. مثلا فرض بفرمایید همونطور که ملاحظه کردید و مطالعه فرمودید، ما در مباحث مربوط به نقش ها حالا این روش انتخاب شد برای ارائه بحث، ممکنه کسی روش دیگه ای رو بالاخره به ما پیشنهاد بده، کارآمدتر باشه، ما استقبال میکنیم. علل اجاله روشی که ما استفاده کردیم روش به اصطلاح تفصیل نقش ها و استخراج الزامات تربیتی از نقش هاست. این چیزیست که در جریانه. بنابراین اساسا این مباحث با چیزی تعارض نداره، یک الگو رو به شما ارائه میکنه. مثلا در حوزه اجتماعی کاملا الگوی فعاله، الگوی مثلا منزوی نیست، حاشیه نشین نیست. دقت کردید؟ اون الگویی که در اینجا تحریر شده یک کنشگر فعال اجتماعیه از اتفاق، منطقه با مبنای خودش، نه با مبنایی که دیگران برای ما ساختن. مبانی و اصول خودش، دختری که اینجا معرفی میشه در واقع در مسیر یک بانویست، شکلگیری شخصیت یک بانویست که این بانو هم نقش تمدنی داره، هم نقش اجتماعی داره، یعنی هم در جامعه پردازی هم در تمدن سازی، چون که در جای خودش هم ما اشاره کردیم سهم داره با یک نگاه خیلی عمیق، هم سهم با واسطه داره، هم سهم مباشر داره. سهم مباشرش مربوط میشه به حضور مستقیم خودش در صحنه‌های اساسی و حساس، هم نقش با واسطش که همون مسئله تربیت انسان ساده و انسان تراز اسلام. خب تو هر دو بخش شما با یک عنصر فعال و جدی دارای به اصطلاح سهم تأثیر بسیار بالا هستید. این به شما دارم. بنابراین در نقش اجتماعیش همینطوره، در نقش‌های دیگر هم که نقش‌های خانواده است عمدتاً به همین کیفیت. یک نقش پایه هم داریم که همون دوران دختریه که علاوه بر نگاه به آینده، نگاهی که معطوف به آینده است، وضعیت کنونی او رو هم شفاف می‌کنه، یعنی که الان چه وظایف و رسالت‌هایی داره. فقط نگاهش الگو، فقط نگاهش به آینده نیست، بلکه به حال این دختر خانومی که توی مجموعه ما هم فعالیت میکنه هست. برای الانش هم پیام‌های بسیار روشنی داره. خب این لازم بود من به لحاظ پایه‌ای توضیح مختصری خدمت عزیزان داده باشم و حالا بر اساس این به بعضی از نکته‌هایی که شما مطرح فرمودید اشاره‌ای تقدیم میشه. مثلا نکته که آقای نعمتی اشاره کردن در باره مثلا مشاوره انتخاب رشته. ببینید مثلا در همین عرصه خود این الگو با شما حرف میزنه دیگه، به شما میگه که بخش قابل توجهی از این رشته های تحصیلی که شکل دهنده به عبارتی نقش های اجتماعی آینده این دخترای عزیز ماست، برای آینده شون بسیاری از اون چیزی که به عنوان رشته های تحصیلی الان به عنوان گزینه های روی میز مثلا دختر خانم در مقام انتخاب هست، اینها جنبه مشترک دارن، یعنی فرقی نمیکنه از نظر بالاخره حضور یک آقای حضور یک خانم تفاوتی نداره به لحاظ طبع اون به اصطلاح رشته. اما بعضی از رشته ها رو شما نگاه میکنید میبینید کاملا یا متمایل به سمت پسرانه در نقش های پیش رو، بعضی ها کاملا یا متمایل به سمت خانم هاست. خب طبیعیه که اینجا شما نقش مهمی دارید در این راهنمایی، اگر کسی این اشراف رو داشته باشه. البته این الان یه کار سلیقه‌ایه. چرا؟ چون ما این رو پهن نکردیم که بیایم این رو استخراج کنیم، بعد مباحثه کنیم، یه جایی بشینن ابعاد مسئله رو ببینن و این مثلا سه گروه رو یا حتی من به یه عبارتی شش مثلا گونه رو راجع به رشته‌های تحصیلی استخراج کنن، دسته‌بندی کنن بعد احیانا پیشنهاد بدن اون کسی هم که در صحنه مثلا اون مربی ما، اون مشاور ما که میخواد احیانا راه نمایی کنه، این مبتنی بر یک بالاخره مطالعه‌ای، یک کار کارشناسی دقیق این کار رو انجام بده. این رو ما الان فاقدش هستیم، ولی علل اجاله این به صلاح الگو به شما این یادآوری رو میکنه، شما بهش توجه پیدا میکنید، اون مربی ما، مشاور ما به این مسئله توجه پیدا میکنه که در میدان عمل بتونه اونها رو به سمت یک انتخاب بهتر راهنمایی کنه. نکته کلیدی این مسئله هم اینه که همچنان که در مقدمات این مسئله هم اشاره شده در پس ضرورت ها، بالاخره جامعه ما مثلا فرایندهای راهنمایی و مشاوره در آموزش پرورش ما در جای دیگه گویا بحث بالاخره تفاوت‌های تکوینی رو به رسمیت نمی‌شناسه، همچنان که مطرح شده دیگه. یعنی به همه یه جور خودمون با یه چشم نگاه کرده، با یه چشم نگاه کرده، اونم جنس چشم خونساست تقریبا. یعنی نه کاری به اون جنبه های بالاخره پسرانه دارن، نه کاری به جنبه های دخترانه، و طبع مرد و زن رو در اینجا لحاظ نکرده. خب اینجا حساس میشه کار، یعنی اون کسی که میخواد این مشاوره رو بده، که حالا مثلا فرض بفهمه که این خانم وقتی رفت مثلا در یه رشته مهندسی کذا، خب توی استمرارش و آیندهش ولی حالا بید مثلا رشته ایست که به حسب ظاهر جذابه، به حسب بازار هم یه چیزیست که مثلا مورد اقباله، از این دو جهت میبینید خب پیش چشم دیگه. حالا ایشون هم به شکل طبیعی وقتی بیفته تو این گفتمان موجود و جاری، خب این میاد جز انتخاب هاش. اینجا اون راهنمایی میتونه کمک بکنه که بنابراین ما فعلا در حد همین نگاه به میدان و تشخیص های موردی میتونیم این رو عرض کنیم، ولی ما الان خودمون فاقده یک مطالعه میدانی همه جانبه هستیم. یه جدول بذاریم جلوی بچه ها بگیم بسم الله عزیزان نشستن مطالعه کردن، پیشنهادهاشون ایناست، مثلا پیشنهادهای درجه یک اینه، درجه دو اینه، مثلا درجه سه اینه، با توجه به سلیقه های مختلف بتونه راهنمایی کنه. تو فرض قدم سوم که حالا ما قدم اولیم دیگه، در اون گام سوم در واقع مرحله ایست که به شما یک کتابچه خواهد داد، یک کتابچه میده که بر اساس این کتابچه شما میتونید راهنمایی های حساب شده و درستی رو داشته باشید، که اون طبعا به وقت خودش باید فراهم میشه، ضرورتش جدیه. نکته ای که آقای صمدزاده گفتن، خب البته جز شوخی های طرح ما هم محسوب میشه، بالاخره من دیدم جاهای مختلفی مطرح شده بود، چون یه وقتایی از خود منم پرسیدن، گفتن خب شما با این تأکیدی که روی مبانی و اینها داشتی، بالاخره ممکنه با یک نگاه های افراطی و تفریطی به این بحث های مباشرت به عملیات و اینها داشته باشید، نظر شما چیه؟ من همونجا هم گفته بودم، گفتم ببینید بعضی از اجناس کارها کارهای مشترکیه، مثالایی که شما زدید همش مشترکیه، این اصلا کارهای حوزه اختصاصی محسوب نمیشه، یه بخشی میمونه که انصافا اونها کارهای یعنی از جنس عملیاتش از جنسیست که یا به خاطر طبعش مغایره با به اصطلاح این هست که خانوم به اونها اشتغال داشته باشه، یا به خاطر عوارضش. مثلا یه جور کار رو شما پیشنهاد میدید در حوزه وظایف این خانوم، حالا چون اومدید الان تو بحث کادر دیگه بیشتر، مثلا یه جنس کاری در دستور کار مثلا این خانوم قرار داره برای انجام که اگه بخواد اون کار انجام بده ناچار از این که اختلاط با مردا پیدا کنه، اینجوری هست، ولی متن اون کار هیچ منافاتی با خود طبع خانوم ها نداره، ولی اگه بخواد الان بره انجام بده ناچار میشه که گرفتار یک اختلاط غیر منطقی بشه. خب اینجا طبیعی است که باید مراقبت بشه. یا مثلا یه جنس کاریست که اصلا طبعش طبع مردانه ایه، به خاطر سختی کار، درشتی کار، زمختی کار، این هست دیگه. خب اینا اصلا طبع آفرینش گذاشته به عهده مردا. حالا دو تا بال سنگین رو میخوان بلند کنن، خانم ها میتونن نقش کمکی داشته باشن، طبعا یه همچین کاری به کار سنگین منعطف میشه به آقای. یه جایی مثلا یه عملیات بلند مثلا بدو و برو و بیا و امثال این هاست، خب اینا مثلا ببینید نمیخونه، اما هنگ نیست با اون نقش های پایی. بله بله، اون مسادهی که شما مطرح فرمودید از قبیل همون از زیر کار در رفتن آدم، چه آقایون چه خانوما بخوان از اینجور بحثا بخوان یه جوری سوء استفاده بکنن، اما هیچ ربطی به مباحث مرتبط با اردو نداره. علم خواهی نکتایی که آقای مزارعی اشاره کردن نکتایی خوبیه، یعنی اون قسمت هایی که نیاز داره به توضیح و تبیین، و اینا رو خوبه دوستان هم ببینن. جایی که احساس میکنید مثلا از واژه های استفاده شده، از تعابیری استفاده شده که اینها به اندازه کافی گویا نیست، مثلا در ذهن بنده مطلب واضح بوده، تو جلسه هم مشکلی نداشته، احیانا در حاشیه هم یه سوالی شده و اونجا جواب خودشو گرفته. دوستان ما الان در مرکز قم یکی از مأموریتاشون همینه که این مواردی رو که در این جزوه‌ای که منتشر شده نیاز داره به تشریح و تبیین و ایضاح و یه جوری باید روشن بشه، مطلب واضح بشه، تعاریف ارائه بشه، اینا رو دارن آماده میکنن. خواهش ما از شما اینه که حالا بالاخره جاهایی که به نظرتون میرسه نیاز به توضیحی داره اونا رو یادداشت کنید بدید که انشاءالله در این ویراستاری محتوایی مورد استفاده قرار بگیره. حالا مثالی رو همیشون در طور با هوش معنوی داشتن از همین قبیله، اگرچه حالا مثلا اونجا طبعا یه اشاره کردیم دیگه، یعنی همین ظرفیت ویژه‌ای که خانم ها و جنس دختر داره برای ارتباط با عالم معنا و ملکوت، با عالم فرشته ها، چه میدونم اینکه خدای متعال نسبت به اونها مهربان تره، اینکه زودتر طرف خطاب تکلیف الهی قرار میگیرن، این هست دیگه اون چیزه که آنها مربوط به این نکته خاصی بود که شما اشاره کرد. اما اینکه چرا بیشتر تاکید روی اون جنبه تعقلی مسئله شده واضحه، چون به اصطلاح میدان در درجه اول اون میدانی که چالش برای نسل ماست میدان در واقع کلامی بحثه تا جنبه های فقهی و احکامی، حتی این رسمت مسئله است به اون فهم ساختاری و کلام موضوعه که گاهی زیر سوال و مورد قفلته. از اون منظر هم که شما به بحث نگاه میکنید ملاحظه میکنید که همونجور که اشاره هم در مقدمه شده این بحث به هیچ وجه اختصاص به یک زمان دون زمان دیگه، یک مکان دون زمان مکان دیگه نداره، یعنی بحث پایه‌ای. حتی تلقی ما اینه که این بحث بروندینی هم قابل ارائه است، یعنی مباحث است که قابل طرح در سطح جهانی و امثالی ماست، اونجا بحث جای طرح مباحث فقهی نیست، بحث همجور تعقلی و مبنایی است و خیلی خوش ظرفیته این بحث از این جهت برای این که بتونه چالش کنه با نگرش های رقیب مثلا توی مباحث فمینیستی و امثالی. نظرتون عرض کنم نکته که آقای سلک مطرح کردن بحث اون بخش نقش اجتماعی، بله یعنی از جمله مواردی است که چون در زمان ما خیلی در وزن بخشی به نقش ها خیلی بهش پرداخته شده، ممکنه وقتی نقش های دیگه مورد تاکید قرار میگیره احساس یه تعارض میدانی و عملیاتی داشته باشن، طبیعی هم هست، اینو منکرش نیستیم، ولی اونجا جاییست که شخص باید با بصیرت، با روشنبینی، با انتخاب مبنا به این تعارض پایان بده، بتونه اونجا تصمیم‌های اصولی بگیره و خودشو نسپره به این گفتمان حاکم و غالب و جاری بلازمه. تا این کمک میکنه، یعنی تا اینجا شما دارید کمک میکنید به این دختر خانم که با انتخاب مبانی درست بتونه برای آینده خودش در این رویارویی با عرصه‌های اجتماعی تصمیم های درست بگیره، اونجایی که تصمیم هایی که به نقش های پایه آسیب نزنه، بتونه وقتی وارد میشه وقت توازن نقش ها رو بتونه را لحاظ کنه در تصمیماتی که میخواد بگیره. اما اینکه بخش های گوناگونی نیاز داره که در فرایند به تعبیر خودمون توجیه و تبیین و امثال اینا قرار بگیره، از جمله خانواده رو گفتید بمونه آموزش پرورش و کجا و کجا و کجا، حرف درستیه دیگه، اینا باید همه در دستور کار ما انشاءالله باشه برای آینده انشاءالله رحمت. حتی خب در مجموعه خود ما این اجتماع تشکیلاتی سازی مباحث که همین جاری سازی تحت این عنوان عزیزان ازش یاد میکنم، که حداقل این هست که ما در فضای تشکیلاتی خودمون این کار رو بتونیم مربی ها، کادر، دیگران، یعنی هر کسی که تو مجموعه ما سهمی داره هم به موضوع آشنا باشه در حد خودش و هم وظایف خودش رو در این بخش به شکل مناسبی بشناسه. این چیزیست که طبعا باید مد نظر قرار بگیره. نکته‌ای که آقای حوایجی گفتن درسته، یعنی ببینید این موضوعی که ما مطرح کردیم از قبیل توجه به بدیهیات مورد غفلته، یعنی کار شاقی نکردیم، یه موضوعی که جز موضوعات خیلی روشن و واضحه مورد غفلت بوده. حالا شما اینجا عملیاتتون عملیات ذکره، دارید توجه میدید، این در واقع داره توجه میده به امر واضحی که از شدت وضوحش گویا مخفی شده و یه عده هم با شیطنت سعی کردن که بالاخره این مورد غفلت قرار بگیره. انسان احساس میکنه پشت سرش بالاخره یک جریانی هست، این ساده انگارانه باش برخورد نمیکنه، این واقعیتیه. و به همین خاطر هم که میفرمایید بعد که مطرح میکنید در این میگن عجب چطور ما توجه نداشتیم، برای حوزه یا مطرح میکنید میگن عجب، برای دانشگاه یا مطرح میکنید میگن شگفتا. یه پایان نامه دکتری با من داشت توز میشد پاس میشد به قول دانشجوها، بعد من تا همه جلسه دفاعی دانشجو وقتی مباحثشو مطرح کرد، بعد این منظر رو مطرح کردم به عنوان یک حال در طور با همون موضوعی که ایشون زحمت کشیده بود، موضوع خیلی سخت هم کار کرده بود، نمیدونم حدود دو سه بار هم رفت و برگشت داشت و اینها، چون دانشگاه خیلی سخت گیریه، پدر دانشجو در میاد توش بخواد به جایی برسید. هیچی، خلاصه این مسئله که ما مطرح کردیم همه بدون استثنا دستاشون رو بردن بالا، یعنی اساتید تا خود دانشجو، منتها دانشجو افتاد به التماس، گفت آقا حق 100% بود. گفتم خب اینجا مثلا جای این نگاه کجاست، شما چطور به این مسئله توجه نکردی؟ گفت 100% حق رو ما داد، ولی خواهش میکرد که تو رو خدا این دفعه رو خودسته ما بعدن اینو یک کاریش میکنیم. گفتم بعدن هیچ کاری نخواهید کرد، این از اینجا رچه و نمرت رو بگیرید دیگه به این مسئله شما بازگشتی نخواهید داشت. منطقه این که میگی ما ترحمی بکنیم این نداره، همه خواستن و خواهش کردن که این مسئله اصلا همه چیز ما رو میریزه به هم. اتفاقا رئیس دانشگاه که اونجا بود گفت برو رو بر اساس این حرفی که شما زدید مثلا کل طراحی ها برنامه‌ریزی ها رو باید بریم برش تجدید نظر کنیم. خوبه اینو هم حداقل یه همچه واکنشی نشون میدید، نمیگید نه موضوع اصلا اهمیتی نداره. از این قبیله که تذکر داده میشه طرف میگه عجب، چون وقتی به همین کسایی که تو فعالیت های دانش آموزی مشغولن شما هم یه سوال مطرح میکنید این سوال من مطرح کردم در این جلسه کدام شما میگید که ما همه رو میبریم دو بردوی راهیانمون، کار خیلی خوبیه سلامکم الله، اما هیچ نشستید بگید خب آیا در برداشت ها در نوع ارائه و بعد در فهم موضوع و هم در سرک برگزاری واقعا نشستید تا حالا فکر کنید بین این دو گروهی که شما میبرید هیچ فرقی بوده؟ گفتیم رو ما اصلا هیچ فرقی نگذاشتیم، یعنی کل برنامه کلش همونه که همونه، نه یادمانهاش فرق میکنه نه روایتگریش فرق میکنه نه هیچ چیش فرقی با هم نمیکنه، همش در کنار هم، ما اصلا این موضوع فکر نکرده بودیم. بعد یه خورده شما برش توضیح میدید آخه اینم هست اینم هست، میگم راست میگید، یه مطلبی که یه وقت من مطرح کرده بودم مثلا در ارائه معارف مربوط به دفاع مقدس فهم فهمید ایناست دیگه. خب بالاخره این دختر خانمای ما هم باید آرزوی شهادت داشته باشن فرقتی نداشته باشن، در حالی که شما شاید حالا که میگردن به زحمت این کوچه و کنار چند تا شهید خانم پیدا کنن که مسئله رو یه جور حل و فصلش کنن. خب منم میدونم تو هم میدونی بچه هم با اون هوشیاری خاص خودشون خیلی خوب میفهمن و خیلی خوب پرداشت میکنه که تو داری گیر میاری، یعنی رفتی گشتی خب از این حدود 230,000 شهید از این همه شهدا چند نفرشون خانومن، از اون خانوما چند تاشون توی بمباران و چه و امثال اینا هستن، چند تاشون توی میدان عملیات به معنای حالا خاص کلمه به شهادت رسیدن. خب چرا خودمونو داریم زحمت و عیب نداره اونا رو ببینیم؟ دیدن اونا خوبه اما قصدم چیز دیگه است، یعنی بالاخره برداشته این دختر خانم ما راجع به موضوع شهادت و شهادت طرفی و امثال اینا چجوری باید باشه؟ کسی به این مسئله اصلا فکر نکرده، گیج میشن اینا رو که شما مطرح میکنید اصلا همجور گیج میشن میمونن، به مادرها که مطرح میکنید میزنن تو سر خودشون، میگن عجب خفت و خطاهایی ما داریم میکنیم تو تربیت این بچه ها، اصلا ما حواسمون نبوده. ما هم همین طبق گفتمان جاری و قالب وقتی بهش میگه آقا میدونید علت بسیاری از این اختلاف هایی که تو خانواده های جدید پیدا میشه همینه، یعنی شما با دست خودتون بچه هاتون رو میبرید به مرز طلاق، خود جناب عالی مادر فردا گردن این اون ننداز، خودت مقصری، یعنی فردا طلاق واقع شد تو مقصری به این خاطر، اینجوری دارید تربیت فرزندت رو بالاخره پیش میبرید، همین مسیری که شما پیش میبرید این تهش طلاق. حالا یا اونجایی که بی تعهد تربیت میکنید تهش طلاق دیگه، اونجایی که بی مسئولیت تربیت میکنید، اونجایی که نازوک نارنجی گلخانه‌ای آنچنانی تربیت میکنید که تحملش پایین میشه، خب این تهش مردم اینجور چیز هستن. حالا به هاکزا محور پسران که بیا حالا خودش بحث جدیتری ما داریم، با اجازتون من ساختار بحث الگوی تعالی پسران رو هم نوشتم، مقدمات رو آماده کردیم که حالا انشاءالله یه مباحثش هم شروع کنیم، به همین ترتیب بحث کنیم پیروشون. اونجا مصیبت کمتر نیست، اول ما خیال میکردیم مصیبت بیشتر این طرفه، حالا اگر نگیم بیشتر هم وزنش اون طرف هم ما مصیبت و گرفتاری داریم تو هم همین مسئله است. خب فتح السلام که خلاصه مطلب اینه که ما اینجا کارمون یه کار ذکره و توجه به یک امر بدیهیه، چون این امر بدیهی مورد غفلت بوده تا هر جا که شما مطرح میکنید به دفعه همه جا میخورن، مثل این که باید برن تجدید نظر کنن اما جرأتش هم ندارن، میمونن این وسط حیا را و سکار را، خلاصه این وسط میمونه چه خاکی به سرش کنن، اینو فهمید یه خورده موضوع ولی نمیده چه کار میخواد بکنه. برای این که شما فهمیدید درسته و منابع مطالب در مجموعه های خود ما هم همینطور هنوز قابل حتی شکل بگیره، کسانی که خوب تبیینگرهای خیلی قوی و حرفه‌ای و فنی توی این موضوع باشن بسیار کار داره، انشاءالله که اینا درست بشه و به یه جایی برسه راجع به اون تفکیک که یه مقدار نکته تازهی پیش آمده که سوال داشتید یا نه؟ اون چیز به نظر من چیز کاملا واضح و طبیعی و بله به جا و درستیه دیگه.
یه نکته
یه
راجع به تفکیک بگم؟
بله
بله اختلاطه
نه بحث همین آره دیگه مکان میگن مراتب مثلا ساختمان های ما خیلی جاها ساختمان های مشترکیه مثلا تفکیک اصلا بله
جواب ایرو فرماشت از اتحادی ما تأکید کردیم که اگر ساختمان هم نداره سه روز در هفته خواهرها باشن سه روز در هفته برادرها باشن این هم تأکید شده
توی مراجعات با توجه به سبک کار ما سبک کار ما با سبک کار خیلی از این ادارات و دوائر اینا قابل مقایسه نیست. جنس کار افتضاعات خاصی رو داره که شما بگه الان مرده این میدانید و با خبری از جزئیاتش. اینجا به گونه ایست که محیط کار مشترک خیلی آسیب زاست. آسیب های متعدد داره. این فهرست بکنید بنابراین همین شکلی که فهمیدن به نظرم شکلی درست و خوب بود.
رو ببخش میشه که از پاشناشیل های بحث این اوربیتال رو اختلاط گذاشتید. من یادم 5-6 ساله پیشه از اتالی بحث جدا کردن جلسات رو اردوها رو مطرح کردیم. اصلا خود به خود یه سری از مشکلات اتالی حل شد. من یادم قبلا چه راهنمایی بودم همیشه اردوها دختر عقب بودن یا مثلا میمدیم تهران. خب این خودش یک رقابتی رو در دختر پسر ایجاد میکرد. اونا شعر میخوندن نمیدونم بعد خدمتشون خب این خودش نقشه نقششون رو عوض میکرد.
شما دارین از قدیمش میگید
بله.
جدیدش دیگه
که آقا میشه
خیلی چیزایی دیگه هست فعلالا و تفعلالا و اینا
هست. چیزی که فکر میکردم حالا شاید اشتباه باشه حضرت علی بفرمایید به این اختلاط زیاد پرداخته نشده بود چون نقش ها رو قاطی میکنه. یعنی واقعا رقابت ایجاد میکنه. دختر دلش میخواد پسر باشه و پسر به نوعی حالا کم تر اما دلش میخواد یه سری نقش های دخترانه رو بگیره. من فکر کنم تو اتحاد یه چشور این فرمایش از اتحاد داشتی خیلی از این مشکلات رو حل کرد. دختر ما همچین علاقه ای ندارن جلسات پسر رو برن. اصلا این دیگه یه عادتی شد. مثلا توی روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. این که کمال یک زن اینه که مردی رو نبینه و مردی هم او رو نبینه. مثلا خیلی سخته برای عده‌ای. ولی تثبیت این طرح تعالی فکر کنم یکی از زیربناهاش عدم اختلاطه. این که محیط ها این ولی نگاه تهجری و داعشی و متأسفانه نمیشه بهش کرد. باید روش کار کرد ولی فکر می‌کنم اونجا این
حالا ببینید بالاخره متشکرم. این بحث البته خیلی فراتر از این حرفاست گسترده‌تر از نکته‌ای که شما مطرح کردی. بنابراین حتی جنس مطرح کردنش رو
اصلا خیلی
ظریفه. اصلا به نظر من نیازی به مطرح کردن نداره. این از موضوعاتی نیست که اصلا راجع بهش بخواد بحث بشه بخواد مطرح بشه. فرقی چه ضرورتی داره که اصلا این بحث بخواد مطرح بشه؟ به قول رفقا میگن اینا از مباحث اعمالیه. میگم آقا شما چه ضرورتی داره که مثلا فرض کنید که کنگرهتون رو مشترک برگزار میکنید بعد میشینید گرفتار میشید که آقا اینا رو چجوری تنظیم میکنید مواجهه ها رو چجوری تنظیم میکنید بعد این دختر خانم ها امانتا پیش ما رفت و آمدشون چجور تو این جلسه. خب این پدر مادرها باید ذهنیتی اینا رو به ما سپردن اینجا اینا رو کنار هم قرار میدیم. خب از طرفی میخواییم جلسه شاد باشه اینجوریه دیگه. یه جلسه دانش آموزی باید مثلا همه همجور گردنشون کچ کنن بشینن یا باید شاد باشه؟ خب میگید نه حتما باید جلسات با تماوت و با نشاط و من سرشار از شادی و شادابی باشه درسته؟ خب اگه خواست اینجوری باشه این برادر و خواهرها کنار هم نشستن این عوارضش رو فکر کردیم و اون دوستمون بنده خدا خواست یک کمی جلسه رو شاد کنه بعد خود ما اینقدر خجالت کشیدیم به همون پارسال رو که یک کمی میخواست جلسه اومدیم به مجری ایراد بگیریم، بعد دیدیم که خب ایراد به خود ماست. خب مجری بالاخره جلسه مثلا جوانان رو باید، جلسه جوانانه رو باید شاداب نگه داره دیگه، او بر اون اساس داشته میرفت جلو، ولی غافل از این که بالاخره پس ما باید کارمون رو درست کنیم. میدونید چرا استقبال نمیشه؟ نه در مجموعه ما، در مجموعه ما که الحمدلله جاریه و استقبال شده و همه ابعاد مسئله داره تکمیل میشه به لطف خدای متعال. همین دو سه تا کار باقی مونده رو هم شما اصلاح بکنید دیگه نکته ای ما نداریم الحمدلله. مثلا جلسه برای دختر خانوما میگرفتیم، آقا آب زران بودن. خب یادتونه این دختران نمیتونستن سرود بخونن، نمیتونستن نمایش اجرا کنن، نمیتونستن مجریگری کنن. حالا اگرم میخواستیم یه سهمی بهشون بدیم همش آسیب داشت، یعنی اومد اجرا کنه مشکل داشتیم، میخواست نمیدونم یه قرآن یه چیزی بخونه و چیکار بکنه. پس اینجا اینا میشدن توی جلسه گروه منفعل، یعنی میخواستیم موازین رعایت بشه آسیب پیش نیاد، دخترامون میشدن منفعل. اتفاقا اونجا پسرا میموندار بودن، نباید میرفتن میشستن قاری کس دیگری، سرود خون کس دیگری، نمیدونم مجری، همه چیزا کس دیگه است. اینا هم همجور نشستن دارن گوش میکنن، در حالی که وقتی تفکیک میشه ببینید چقدر راحت میشه، همه جا میتونه اختزارات خودش رو کاملا با تی به خاطر داشته باشه بدون حاشیه. اما چرا در کل استقبال نمیشه؟ چون هزینه داره. در جمع مسئله هزینه است. یعنی مثلا ما مثلا به خود من میگفتن دیگه، یادتون خود دوستان میگفتن بودن آه شما که میرید استان وقت بعد یه جلسه برای آقایون، یه جلسه برای خانم، یه جلسه با قرارگاه پسران، یه جلسه با قرارگاه دختران، اینجوری میشه کار. برای خود شما دو برابر میشه. گفتم سلام آماده ایم، قبول میکنیم. همین احساس رو میگن هزینه‌مون رو زیاد میکنیم، مثلا خرج زیاد. حالا الان آقای علامتی میخوان همین اجلاس امسال رو دو بخش برگزار بکنن. خب باید دو مسیر تشکیل جلسه رو باید به خودشون تحمیل کنن. اینه آسان‌ترش اینه که یه جلسه برگزار بکنید میرفت دیگه. الان برای من یه جور کار تعریف میشه، برای از شخص بنده که بالاخره خادم همه شما هستن شروع میشه هست دیگه، تا خودشون تا اساتید و دیار و ببرن این چیزا. حالا باید یه جور تدبیر بکنن که به لحاظ زمان و امثال اینا چون متوارد باشه مشکلی برمیش داره. برای میخوام عرض کنم جزه بدون تا اینا از چیزی نیست که کسی به خاطر دلت ازش دم بزنه. دم زدن چیز خوبی نیست. به قول شما تا بعد شما بخواید بشینی همه وجوه و ظرائف و لطائف مسئله رو تبیین کنی، اینو که از افتش بر نمیان، در عوض سوء برداشت ها میدانداری میکنه. این همون چیزی که حالا این آخر سریه شما یه کلمه این گفتی از این که مثلا اینا متحجر هم نمان نگاه های چرا باید نارو بگیم؟ نارو انجام بدیم و این کسی به شما متعرضه به شماست دوی تعرض این انجام بدیم، کارمون رو باید انجام بدیم، ولی به هیچ وجه نیازی به به صلاح طرح مسئله و تبلیغات قضیه و امثال اینا نداره. اعمالیه نه اعلامی. سیاست ها رو اینجوری تفکیک در مجموعه ما کاملا یک سیاست اعمالی است، اصلا نیازی به تفوق و اعلام و طرح مسئله و امثال اینا نداره. دلیلش هم همین بود که عرض کردم، به خاطر اینکه چقدر وقت از ما خواهد گرفت بشینیم همه جوانب و ظرایف رو نمیشه هم آخرش از وقت هم آخرش نه نمیایم و بعد گرفتار حاشیه ها و امثال اینها میشه. خب ما در خدمت این بقیه دوستان صحبت کنم. آقای امینی هم نکته رو مطرح کرد در حوزه بحث اون مطلبتون که مطلب درستی یکی از پایه های این جنایت بزرگی که درباره زنان شده و اینا رو از نقش خودشون نقش های اساسی خودشون خارج کردن همین نگاه ابزاری بود دیگه. گفتم با کارگر دنیای جدید نیاز به کارگر ارزان داشته بدون تعارف. ویل دورانت در لذت فلسفه اومده کتاب خوندنی قسمتش آقای متحری هم خیلی از اون کتاب نقل میکنه، این کتاب لذت فلسفه یه تیکه همونجا داره. که برای دنیای جدید نیاز داشت به کارگر ارزون. کیم؟ خانومان. بسم الله کارخونه ها رو باید پر کنیم از اونا هم که نیاز داشتن به اینکه دیده بشن، نقش بیرونی داشته باشن. این دوتا به هم رسید، یعنی دوتا نیاز، یکیش نیاز واقعی بود، یکیش نیاز جعلی بود. نیاز اینا واقعی بود به کارگر ارزان، نگاه اونا نگاه نیاز جعلی بود، به یه جور تشخیص اشتباه بر اساس تحقیرهایی که شده بودن و محرومیتهایی که کشته بودن. نتیجه این شد که شد منطقه. این وسط چه اتفاقی افتاد؟ کارخونه دارها موفق شدن اکسپود کلانی به جیب زدن از ورود کارگر ارزان، اما خانوم های وسط آسیب های اساسی به همه جانبه دیدن. برای حال نکته درست راجب آسیب های اجتماعی من یه بحثی داشتم، نمیدونم شنیدین یا نه. خلاصه در جمع‌بندیش اینه که به نظر ما یه بخش مهمی از یه فصلی، فصل مهمی از آسیب های اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی موجود جامعه ما محصول به رسمیت نشناختن این تفاوت تکوینی از اینجا مایه میشه. تا حالا دیگه بخواییم مسائلش رو مطرح کنیم تو هر بخش خودش رو نشون میده. در ارتباط با طلاق دقیقا این مسئله قابل توجه، در ارتباط با بیبندوباری ها دقیقا این مسئله قابل ملاحظه و مطالعه است.
شکر. اگر اجازه بفرد دو سه نفر هم مجاب سوال دارم. جناب آقای میرزایی خدمت شما هستید. اگر پشت میکروفون قرار بگیرید ممنون میشم.
آقای میرزایی هم مسئول استاد جدا.
سوال کنم که چون از دوستان پرسیدم پاسخ خیلی محکم نگرفتم. بس خب من معمولا هم بس فضای مجازی یا جای نوری لبخند در لبانشون برشون یا آیا تو بس الگوی تعالی دختران آیا به این زاویه و این فصل هم توجه شده یا نه؟ مثل همه میدانهای دیگه ما معمولا به این مطلب با توجه تغییرات و تفاوتهای ماهویی که داره از داری هم بارها بهش تاکید کردیم باز هم گذاشتیم تو اولویت رو آخر که معمولا هم فراموش میشه. خب بدون تعارف بلخص شرط حاضر که به شدت شتاب بالایی رو حضور بانوان دختران تو فضای اینترنت و فضای مجازی خاصه تو کشور خودمون هم دارن، اگر صورتی برای این حالا مسئله توگوه تبه تعالی دیده نشد یقینا به نظر من یک خلأ و یک نقصان خیلی جدی هست. بسهایی
چکر. خب از عزیزان مسئول استان توضیحات از آقای جامعه بود. آقای محمدی بفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصات مطلب بزنیم هم این که اختزاعات سینی نسل دخترها چون گروه تعالی به چه شکل قابل تطبیقه؟ این آیا برای هر سنی یه تیپ و یک هدف طراحی میشه یا تو همون قالب دختر به صورت کلی، مادر به صورت کلی، مثلا همسر به صورت کلی شکل میگیره قرار میگیره؟ مطلب بعد این که حتی با توجه به این که ما قائل شاید این نکته هم باشیم که دختران ما به تعبیری نسل ساز هستند، نقش کلان تربیتش مثلا میخوام اینجوری ببینیم. و مطلب بعد این که بنابر فرمایش مقام معظم رهبری که مطالعه داشتیم مدت زیادی راجع به بخش نظرات هست آقا در مورد بحث زنان در حوزه زنان، ایشون قائل به ترتب نسبت به مسائلی که برای یک دختر یک بانو مد نظر قرار میگیره. خواستم ببینم این هم ناظر به همین موضوع ترتب دیدگاه مقام معظم رهبری اینه که خیلی نقش برجسته‌ای داره تربیت قائله، یعنی اولویت رو به تربیت میده و بعد موضوعات بعد به تبعی میاد که اون وقت دیگه اونا همه میشن ضرورتی. ضرورت یه جا اختصاص پیدا میکنه نقش در اجتماع ایفا بکنه، وقت باید بیاد دوباره تو ضرورت قرار بگیره کدوم نقش، نقش خاص، معلمی، چی چی و مطالبی رو دارن. پس هم اینو سوال بکنم و بعد این که ناظر به واقعیات جامعه از جهت تطبیقش بر مسائل بومی استان ها هست این تن یا نه؟ هست باید میخواد فرمودید که یک نقش خیلی به تعبیری لیسیده خالصه الگوی تعالی، حالا تطبیقش بر اون جاهایی مثلا مثال رو در استان ما دختر رو بخواییم بیاریم توی جلسه واقعا باید یه مدال به اون کسی که اینه میاره بدیم، چون پدر که اصلا اجازه هره همه تو دختر تلفن اجازه نداره داشته باشه، ما با چطور بهش پیامک بدیم پس گیر میشه فضای مجازی، مثلا ما وقتی زنگ میزنیم انتظار داریم مثلا یه دختری جواب بده یه صدای مثلا بله آقایی جواب میده و بعد میبینیم که اصلا این تلفن بابا شده. اگه این نکات اینطوری که تو بحث مسائل بومی استان ها دارن با اون نقش قومیتی که ما تو کشورمون هم تنوع وجود داره این چجوری میتونه اون خواسته بونه؟
ارزم به خدمت شما آجا با توضیحات بسیار بقوله بودانی علاوه جامعه کامل، اما من سه تا نقطه کلیدی رو به این الگوی تعالی دیدم که شما به همین پا اشاره فرمودید. یکی تصویر ذهنی دختران از جایگاهشون که این خیلی بهش پرداخته، هر صفحه که مطالعه میکنید این رو شما خوش زدید کنید. نکته دوم بحث تعقل و نه تعبد که الان این رو هم خیلی بود احساس موزیده و اصالت نقش بانوان در منزل و پرچمداری، یکی بیاد پرچمداری این کار رو داشته باشد. الان که سیاست های اعمالی و نه اعلامی رو از حضرت های شنگیم به نظر میاد که اصالت نقش بانوان در منزل هم میکنه جز سیاست های اعمالی ما باشید، یعنی چون که صد آیت نرفتن به شماست. اگر تصور ذهنی از تعدد فرزند رو که شما اونجا قشنگ مثال زدید که بنده خدایی دید خیلی شخصی برای پدر مادرش عجیب داره دعا میکنه، اصلا رفت و تصمیم گرفت که صاحب فرزند بشه و این تصویر ذهنی خیلی میتونه تقریبا 99% این الگو فعالی رو پیش ببره، یعنی اگر خود سرمایه گذاری. من یه مثالی به ذهنم رسید، یه مکین با اوباما که اینها با هم دیگه یک رقابتی داشتن، اولین دو معاونی که انتخاب کرده بود مکین شخصی به نام سارا پالین بود که فرماندار آلاسکا با 5 فرزند، یعنی 5 فرزند داشت، حتی 5 فرزندش هم این مونگولیسم داشت، یعنی و به خاطری که حتی ست هم نشه اون فرزند رو هم به دنیا آورده بود و این شخص مثلا یک شخصی رو فرمان معاون خودش انتخاب کرد، معاون اول رئیس جمهور که 5 فرزند داشت و این تصویر ذهنی از یک زن موفق با 5 فرزند حتی یکی از این فرزنداش هم مثلا و این به ذهنم رسید. حالا خب اون مثالی هم که حضرت عالی زدین به نظر میرسه آجا تصویر ذهنی از دختران از خودشون یک کار اعلامی و اصالت نقش بانوان در منزل کاملا یک سیاست اعمالی باید باشه، یعنی مثلا نباید کوتاه بیاد دیگه. شما مادری که مثلا 5 تا 4 تا فرزند داشته باشه این مثلا این ضرورت به قول آقای محمدیان که این مباحث حضرت آقا مطرح کردن اصلا تربیت ضرورت رو برای ایشون خواهد داشت که بیاد داره در مسائل اجتماعی قدم بذاره. تخیلی که یک دختر جوان از نقش مادری در آینده خواهد کرد به نظر میاد اونها اعلامی باید باشه. اینم به ذهنی بنده رسید و فکر میکنم این صداقت کلیدی اگر محور دیگه ای هم آجابا داخل این مجموعه به ذهن شما میرسه، من فکر میکنم این صداقت کلیدی ترین محور این بحث کتاب بود.
بسیار ممنون، های نعمت از موضوع شما که با توجه کنید که آجاب موضوع اصالت نقشه در خانواده و همسری اونها رو به نقش اجتماعی حالا توی فرمانشه طول به تعالی اصلاح برداشت کردم، یه سوال همیشه برای اون ایجاده که یه فضایی مثل فضایی مثلا فرض بکنید شهر تهران، حالا یه جایی به طور خاص شهر تهران ما درصد بچه های همسون تو مدرسه متوسط بگه 4%، 5%، بچه 10%، در کل حالا کشورش هم 20-30% باشه، به جنس خانمهایی که دختر بچه های مدرسه هستن تو این تعداده. ما اینها رو اگر بخوایم برای نقش واقعا به اقتضای نقش های مثلا فرض کنید مادری و همسریشون سوق بدیم، عملا تو ذهنشون اون برجستگی اصلی به اینها داده میشه و یه فضایی مثل فضای مربیگری که مختص خود دختر هست، یعنی ما نمیتونیم یه مربی آقای خوب برای خانم ها داشته باشیم، مثلا کلان به هم میرسیم. این جنس موضوعات واجبی که رو زمین میمونه اینا تکلیفش چی میشه؟ یعنی ما اصلا فرضون الان تعارض توی این نسل خاص ما باید بچه ها هدایت کنیم، من مثلا میمونم به اینا مثلا میگم شما دانشگاه فرهنگیان یکی از جاهاییه که جاهای خوبه برای دختران، یعنی میره بعدا معلم میشه، فضا تبدیل شده است، خیلی از معلمان خوبه به اصطلاح گرشته تحصیلی و یک آینده برای یک دختر رو داره، ولی حد اولش اینه که داره بهش میگه شما مثلا 20 سال 25 سال 30 سال این ساعت بعد از خونه در بیای، این ساعت برگرد، یعنی یه آفت ها و آسیب های جدی به خانوادش خواهد زد، کلا هر اشتغال تمام وقتی برای خانمای این آفت ها رو خواهد زد. و این جنس مثلا فرض اون پیشنهادات و خصوصا با اضطراری که یه جایی مثل اون تهران ما باش مواجه، یعنی کلا اصلا دیگه حالا خانمای مذهبی و دخترای مذهبی ما گزینه معلم شدن و مربی شدن رو ندارن. بعد کلا تو این اصطلاحا آیا این که مثلا فرض بگیریم اولویت و اصالت با خانواده است رو میشه این مقدار بهش توقف داد و اینها رو به سمت مربی شدن و معلم شدن سوق داد یا نه؟ این سوالیه که توی این حالتهای خاص شاید اون حالت مثلا اصالت نقش همسری و مادری برای زمانی باشه که ما اینقدر اصرار نداشته باشیم، مثل زمان جنگ که ما بر آروم هم یه اصراری داریم بعد یه پدرش رو باید رها بکنه و بره به موضوع فرمده، این لحظه هم یه همچین اصراری الان خصوصا تو عرصه تربیتی هست یا نیست و معلم هایی باشه.
بسیار ممنون و متشکرم خدمت اجازه جلیفری است میر صلاح ببینم با صلوات بر محمد و آل محمد با من صلی علی محمد آل محمد بعد جلی فرج.
خب چه کلمه یه دوسته جمعه پس اضافه کنم تو اون بخش مجازی جای میرزایی یادآوری کردن یادآوری درستیه، یعنی حداقل توی اون بخش میشه گفت که سوم، یعنی حالا مثلا ما تو مرحله اول خب مبانی که تو به همه حوزه ها مرتبطه از جمله حوزه مجازی است، تو بخش دوم باز این مبتلای ما نیست، ولی تو بخش سوم که در واقع اقتضاعات عصری و موضوعات مرتبط هست کاملا اونجا باید دیده بشه و انشالله به صورت جدی هم باید این مسئله اونجا مد نظر قرار بگیره. کاملا با شما موافقیم که انشالله الله آقای جلالی و دوستان یادداشت میکنن اینا رو وارد میکنن. در ارتباط با اینکه سهم سنین مختلف چیه، یعنی آیا ما یک نگاه تفکیک و تقسیمی در این بخش داریم، در اجرا چرا این رو داریم، منتها ما انتخاب کردیم برای خودمون، گفتیم سهم ما مربوط میشه به اون دختر خانومی که در دوره متوسطه حالا اول و دوم داره تحصیل میکنه میگه که به طور خاص با ما مرتبط هستن و الا این الگو از دوره نوزادی پیشنهاد داره تا بالاخره بعد. اینطور سهم ما عمدتا مرتبط به همین دوران متوسط است که در واقع بچه ها توی این دوره قرار میگیرن و با ما مرتبطن، بلاد اون فرم شما درسته اینطور مبتلا به ما هست. راجب تفاوت های بومی مطلب شما مطلب قابل ملاحظه است. اصل مسئله همونجور که قبلا هم اشاره کردیم هیچ تفاوتی بر نمیتابه، لا به شرط مقسمی خیلی چیزش وسیعه، یشتر و معالف شرط واقعا با وجوه مختلف این قابل هماهنگی هست. منتها از این نکته هم که شما گفتید نباید غافل باشید در مقام جاری سازی. اونجایی که میخواد جاری بشه کار، اقتضاعات محیطی، قومی، شهری به ما میگه مثلا از کجا باید شروع کرد، چجوری مسئله رو باید مطرح کنیم، به چه مسئله اولویت بدیم. این چیزاییست که در داخل اون شرایط محیطی به ما میگه که چگونه مسئله رو مطرح کنیم، اولویت چی باشه، اونا چجوری بهتر مسئله رو درک میکنن، از چه زاویه مطرح بشه. امید هست که بحث پیش بره و همسانه این کار بره جور. درست مطلب شما خیلی با هم فرق میکنه. الان تو بعضی از استانهای ما اصلا من اینو یه تجربه دارم، آقای حسینی نمونم الان نمونه اینجوری رو دارن یا نه، زمان جنگ خب ما یه مدتی کردستان بودیم دیگه بر اساس همون اقتضاعات منطقه عملیاتی. یه چیزی که خیلی عجیب بود برای ما، خب ما تصوری نداشتیم، این کاملا برعکس تصورات ما بود. مثلا توی بیابونا منطقه گورستانی اطراف مریوان بود که ما بیشتر مثلا ساکن بودیم، جلوی چشم ما که این روستاهایی که بود ما می‌دیدیم که از صبح تا غروب، چون گاهی وقتی ما اونجا مقر بود دیگه، ما جلوی چشم ما بودن، از صبح تا غروب خانوما کار میکردن، آقایون قلیون میکشیدن و چوپخ چاق میکردن و گرده میکردن و از این چیز مسخره بود، این چیزی که جلوی چشم ما بود. این خانوما کار سنگین ها، یعنی بیل میزدن، نبونه من بار میگرفتن رو دوششون میوردن، رو سرشون میذاشتن میوردن، همش از صبح از طلوع تا غروب خانوما مشغول کار، آقایون پاها رو دراز کردن اون جلو مشغول خوشگذرانی و بگو و بخند و چه میدونم قلیون کشیدن، از این کارا بودن دیگه خلاصه. در گرده های اینجور، در حالی که این مسئله تقریبا تو خیلی از مناطق دیگه ما برعکسه، به اون آقا از صبح میره و ما گرده خانوما رو دیدیم مثلا جمع میشن دم در خونه ها میشینن دور هم. قدیما مثلا زیاد بود، دو ساعت سه ساعت میگفتن میادن، بعد مثلا میگم اینا چی میگن به هم دیگه، اونجا کاملا برعکس بود. یعنی شما سوال که اینا چقدر با هم مگه حرف دارن، حرف اینا تمام نمیشه. خب معلومه اینا میخواد مرز کنن. یا مثلا شما الان تشریف ببرید گیلان، توی مثلا روستاهای گیلان یا یه مقداری هم مازندران، خب عمدتا خانوم ها برای وسط شادیکاری و امثال ها مشغول فعالیت جدی هستن، یعنی رکن اصلی هستن تقریبا تو فضای کارهای اینجوری. اینا هم هست که اون تفاوت های خاصی است که به لحاظ بوم و بوم شناختی و امثال اینها طبعا باید مد نظر قرار بگیریم. به هر تقدیر از اون زاویه موافقم، اما نه اینکه تو مبانی بخواد بیاد. ما تو مبانی فعلا کاری به
کاری به نتیجه
نداریم،
آقا
فهمدن
نداریم،
کاری به نتیجه داریم، بله همینطوره، بله.
این بحث من احساس میکنم یه جاهایی
با لحاظ
جاری سازیش اصلا این نقش تفکریش تحصیل خواهد داشت در جاری سازیش،
همینطوره
اونجاها به نظرم باید فیلم.
بله این همون کاریست که مثلا خود شماها تو استان بر اساس اون بالاخره شناختی که از میدان دارید میتونید این ملاحظات رو منتقل هم بفرمایید، این فهرست کنن شرایط رو و پیشنهاداتشون رو در مراحل مثلا گفتمان سازی و اجرا سازی و اینها میتونن اونجا بیارن. الان از هنوز هست اینجوری؟
منطقه
همین دوگی کلده، آها اونجا
هست اینجوری،
آره
اون منطقه
کلده جاده بیارن،
ولی من وسیع داره از مختلی از این کار میشه
چون پسر ندارن، وقتی اینا بزرگ میشن رویت مردانه دارن. خیلی عجیب بود دیگه، ما تو مقبوطه نگاه میکردیم تعجب میکردیم. باجب اون نکته هم که فرمودید که به لحاظ از این دیدگاه رهبر از این مشهر مطرح کردید، ببینید من به نظرم توی تر کنار هم قرار گرفتن نقش ها میتونیم وزن بیشتر رو به یک نقش بدیم، ولی به نوعی همش پسیده. یعنی داریه ما توی این بحثی که ارائه شد اینه که نقش اجتماعی خانوم ها نقش اصلی است، همچنان که نقش همسریشون نقش اصلی، همچنان که نقش مادری نقش اصلی. یعنی اصالت یه نکته کلیدیه. اینو کنار هم منتها خب یه جا شما نگاه میکنید ببینید در یک محور وزن ضریب مثلا میگیره، یه وزن بیشتری داره تو اون مباحث. این مضافاً به این که یه مقدارم این مسئله ناشی از شرایط اجتماعی، از شرایط زمانه. یعنی توی زمانهایی شما میرید یه نقشی کم مورد بیمهری قراری گرفته، طبیعیه که اونجا باید بیشتر تأکید کنید، همچون که گفتید تو تصویر سازی های ذهنی اونجا باید تأکید بیشتری بکنید تا بتونید برداشت مناسب داشته باشید. از این منظره گاهی هم اینه، یعنی شرایط اجتماعی اختزام.
خیلی هم مسئله
تنبا راجبه که این مسئله فقط نقش تربیتی این
که
زاید
زن هر جا جا بگیره
بله اون نگاه تربیتی هست و اینم حالا در پاسخ به آقای نعمتی هم همینه. این تقریبا میشه گفت که اون انتخاب درجه یک همیه. یعنی اینجا چیزیست که شما اگر راهنمایی بکنید، اگر زمینه سازی کنید، حتما درست عمل کردید توی اون راهنمایی که خواهی انجام بشه. اما اینکه تو شرایط اجتماعی و محیطی بالاخره از این جهت ما گرفتار یه شیزوفرنی هستیم. محیط خواهد محیط آشفته بود، یه محیط واقعا شسته رفته ای نیست. این هم یه واقعیت تو میدان عمل شما همینطوریست که حالا شما یه اشاره هم داشتید داره در طور با تهران یه مثالی رو زدید. اینجا هم ما لازم نیستش که همجور که عرض کردم یه وقت در جاهایی اموری رو که شاید مثلا درجه دوم و درجه سوم مطرح میشه به قدر فهمید بخواییم اونها رو برجسته سازی کنیم تا تقابلی اتفاق بیفته. اینجا بهترین راه اینه که ما بیشتر روی اون مسیرهای تربیتی خودمون بیشتر کار بکنیم. ببینید مثلا وقتی که فرض بر اینه که فعالیت اجتماعی خیلی جدیه برای مخاطب ما، برای مخاطب ما یه مخاطب چیز فهمیه، تحلیل داره، درسته؟ یه بچه مثلا دبیرستانی ذهنیت داره، تحلیل داره، برداشت داره، حالا میخوام این رو بهش منتقل کنیم. اگر بعضی از محورها رو بخوایم در اولویت بگذاریم اینجا تقابل درست میشه، یعنی مثلا حرف ما رو قبول نمیکنه یا به گلو مقابله و امثال اینها کشیده خواهد شد. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا بهترین کار اینه که ما روی اون نیازهای جدی او سرمایه گذاری کنیم. یعنی اگر در ذهن مخاطب ما نقش اجتماعی یک نقش اصیل درجه یک، اجتماعی هم منظورش حتی شغله، حتی یه ورودهای جدی تعهد آفرین متعهد شدن در واقع در ذهنش هست، همچنان که اون بحثای نقشای خاص اجتماعی ما آوردیم، اگه این تو ذهنیت مخاطب ما هست، ما تکلیفمون چیه اینجا؟ ما تکلیفمون اینه که اینجا مسئله حیا و موضوعات مرتبط باش، بحثای عفاف، مرزشناسی ها، حریمداری ها رو اینا رو باید برجسته کنیم برش. یعنی با این فرض که او اصلا مصممه که وارد اون عرصه بشه، اشکال نداره، فقط اینو رو توجه در واقع آراسته بشه به این موازین، به این ویژگی ها و بره به میدان بره. خب به این ترتیب به مناطق اون آسیب ها کاهش پیدا میکنه. یعنی در واقع اون ریزکاری هاییست که در مقام مخاطبه پیش میاد. از وقتی مواجه شدید خب حالا اینا گونه بندی میشن، نمیشه با همه یه جور برخورد کرد. اونجا این مخاطب شما مثلا تصمیم خودشو گرفته به شما میگه من قطعا مصممم که مثلا برم یک مهندس فلان رشته بشم، مثلا عشق همین رشته هست، استعدادش هم دارم، ذهنش هم دارم، خانواده هم با هم هماهنگ هستن. خب حالا شما میخوای جلوش وایسی بگی نه، ایب نداره، شما بگو برو، حالا که تصمیم گرفتی برو، نمیخوای کار غیر شرعی انجام بدی، احساس نکنه کاری که میخواد بکنه غیر شرعیه، بدونه که کاری که میخواد انجام بده ملاحظاتی داره که باید اون ملاحظات رو از عهده‌اش برمی‌داره. بمار یه دختر مسلمان مؤمن اگه خواست وارد این عرصه بشی، حالا اینا رعایت هاست، اینجا شما باید عنصر حیا و عفاف و مرزبندی ها و امثال اینها رو براش برجسته کنید، تربیت کنید و امثال این دیگه برمیگرده به اون اقتضاعاتی بود. خب انشالله که همه دوستان موفق باشن. ببینید آقای نقش شما به عنوان مسئول استان در ارتباط با موضوعات پایه و روی کرده تربیتی نقش درجه یکه، یعنی این چیزی که ما قبلا هم به مناسبت‌های دیگه خدمت دوستان تاکید کردیم و اشاره شده، نقش مسئول استان نقش درجه یکه. نمیتونه اونجا بگه که خیلی خوب این کار از اول که مطرح شد الگوی تعالی دختران، خب خانم معاون این کار که مربوط به شماست، خیلی خوب من برم سراغ کار دیگه. گاهی من دیدم اینجوری انجام شده، حالا به فرض که درست هم فهمیده باشیم اصل مسئله که مثلا اینو چون اسم دختران روشه اینو همجور میسپاریم به معاملت خواهران و تشخیص دیگه از خودمون سلب مسئولیت میکنیم که اون خانوم بالاخره باید این کار رو پیگیری کنه و بله بخش خواهران ما در این زمینه مسئولیت ویژه دارن، اما این هیچ وقت نافیه مسئولیت بالاخره مسئول استان نیست، چون شما راهبری کل جریان اتحادیه به عهده‌تون هست، بنابراین هم شناخت موضوع اشراف به مسئله و بعد هم پیگیری های مختلفی که باید داشته باشی. بعضی از دوستان هم گاهی سوال میکردن، من جواب رو دادم، شما شما تشریف داشتید گاهی گفتم آتوید موضوعات نرید سراغ امور متشابه دور از جون شما، چون قرآن میگه اونایی که مریضن میرن دنبال امور متشابه، نه از این منظر نمیخوام هستم باید کنم. بالاخره این یه فهرستی داره از محکمات و رو محکمات با فشاری بانیم، یعنی یه جایی هست که آقا مداقه میکنیم اینجا مبهمم میمونه، بعد اون ابهام تو موضوع باعث که شما دل سرد بشیم اصل مسئله رو رها کنیم، نه فهرستی از محکمات رو که در ارتباط با این موضوعات هست اینها رو پاش بایستیم، متعهد باشیم، جدی باشیم. مثلا ببینید این نکته است، یه کسی میگفت که آیا فعالیت خانوم ها توی خواهرای کادر توی مثلا اتحادیه آیا با الگوی تعالی تعارض داره یا نداره، مثلا یه سوالی بوده وقتی هم مطرح شد. اونجا از جمله مواردی بود که خیلی روش کارهای سلیقه‌ای انجام شد، استنباط‌ها شد، مثلا توصیه‌ها شد، از مثلا عزیزان تصمیماتی گرفتن تو این موضوع، ببین چقدره سهمش چقدره. من همونجا گفتم ببینید این یه قسمتی داره به تعبیر خود اون جزء محکمات مسئله است، درسته جزء محکم از جمله عبارت است از این که اگر جنس یک کاری که ما تعریف میکنیم جنسی است که این خانوم رو از اول وقت تا پسا وقت اداری یا مثلا شما وقت اداری تعریف شده دارید، این تا اون ته وقت نگه میداره توی مجموعه ما، خب این قطعا مغایره دیگه، یعنی شما اینجا نقش همسری ایشون رو کلا نقش تصور کردید نادیده گرفتید، نقش مادری ایشون رو نادیده گرفتیم، ما به عنوان یه تشکیلات حزب اللهی تازه یه طرح الگوی تعالی هم دستمونه، خودمون هم داریم متفاوت و مغایره باش عمل میکنیم، اونجا رو تدبیر کرد. یادم هست همون زمان یه جلسه آقای علامتی و خانم ملکی تشکرده بودن راجع به این موضوع صحبت میکردن که اینجا مثلا گفتم خیلی خوب اینجا رو شما بشینید قوانین کشور رو ملاحظه کنید، قوانین آموزش پرورش رو ببینید، شرایط تشکیلاتی خودمون رو هم ببینید، یک انتخاب متناسب که نه تشکیلات رو خراب کنه، چون اینجا هم کاری نیست که مثلا بگیم ما یه تصمیم بگیریم، ما گفتیم الگوی تعالی، خب گفتیم الگوی تعالی، ولی یه مراحلی داره، مراتبی داره، مقدماتی داره، الان یه دفعه بخوایم شروع کنیم به اجرا کردن بعد یه دفعه فلج کنه تشکیلات رو، این تصمیم خردمندانه نیست. بعد اینجا بالاخره شرایط و متناسب با موقعیت ها تصمیم یه جایی همجور که الان مثلا آقای محمد دارم مثلا اینجایی استراره، یعنی این وضعیتیست که ما مستقریم از این که به این کیفیت عمل بشه، مثلا این خانوم یه مقدار وقت بیشتری بگذاره، خب او داره فداکاری میکنه دیگه، حالا میتونیم این رو از این چرخه خارج کنیم به بهانه اون فهمی که از مثلا الگوی تعالی داریم و تو چرخه عملیاتی تشکیلاتیمون اختلال به وجود بیاد. خب راه چیه؟ راه مرحله بندیه، یعنی اونجا مسئول محترم استان طراحی میکنه، سه گام رو طراحی میکنه تا اون وضعیت مطلوب. احیانا وضعیت مطلوب اینه که این خانوم به تنهایی جای سه نفر داره برای ما کار میکنه، گاهی اینجوریه دیگه، یه نفره ولی به اندازه سه نفر داره توی تشکیلات کار میکنه و وقت گذاری میکنه. الانم برای شما ممکن نیست که حتی نفر دوم رو وارد بکنید، اگرم بخواید غیر از این رفتار کنید کارتون اصلا اختلال پیدا میشه، اختلال سیستمی و نظام پیدا میشه. خب اینجا باید قدم مرحله بندی کنید، یه مقدار اول کارهای اضافیش رو ازش بگیرید، تعهدات آقایون رو در این بخش تقویت کنید، تو گام دوم نفر دوم رو بهش زمینه بفرمایید، تو گام سوم هم که ایدئال ماست نفر سوم بیاد که این تعادل مثلا برقرار بشه. خب اون کار الان برای تشکیلات ممکن نیست. یا مثلا پس بفهم یه وقت این بحث بود که آیا یک مثلا خانم مجرد میتونه در تشکیلاتی که داریه یه الگوی تعالی داره مثلا یه نوع پرچمداری داشته باشه، وقتی بله هستن مربی هم این موشه و گلان فعالیت هم حضور دارن، اما وقتی که نه مثلا معاون خواهران استانه اما یه خانم مجرد است دیگه، خب این مغایره دیگه، یعنی خود شما از همین اول دارید دیگه برخلاف مبانی و الگوتون عمل میکنید. و این خانم میخواد بیاد نقش خانواده رو برای بچه های ما تشریف کنه، این میخواد تصویرسازی مناسبی از مادری و همسری و امثال اینها توی بچه های ما داشته باشه. اینجا خب مغایر بود، میشد جز محکمات کار. این پس انتخاب شد به عنوان یک مبنا، اما تو عملیات حالا خودمون اجرا کنیم، اجرا هیچ وقت نباید اجرا قصری باشه. اجرا قصری اینه که لیس و الا کل خانمای مجرد مرخص، این یعنی در تشکیلات رو در اکثر استان‌ها ببندید، راحت کنیم بریم دیگه. چرا؟ چون این خانومی که توانسته تشکیلات ما رو در استان در یه حدی پیش ببره، اتفاقا این خانم بزرگوار بوده، بعدم جوانی رو پیش ما گذاشته، حالا بهش میگه مرخصی شما؟ خب نمیتونیم اینجوری بگیم، چیکار باید کرد؟ بعد نسخه درش پیچید، بعد یه نسخه خاص خودش رو داره، مرحله بندی باید کرد، خیلی حساب شده، احترام اینها حفظ بشه، سوابقشون ملاحظه بشه، تجلیل بشن، زمینه برای ازدواجشون در استان طبعه. اونم تازه به اون که نمیشه تحمیل کرد، بگی از این خانوم ها به من دردیده رو میکرد، بگو باش واقع به من میگید خیلی خوب، دست شما درد نکنم، از من گله میکرد، میگفت این چیزی که شما گفتید بالاخره به یه همچی جایی کشیده، به من میگن که شما پاشو برو. خب من جوانیمو گذاشتم پای این تشکیلات، شدیدن هم تعلق خاطر دارم، به من میگید برو ازدواج کن، شرط این که بخوای ادامه بدی ازدواجه. خب به من دارید میگید، من چه کار باید بکنم؟ من برم جار بزنم کی میاد شوهر من میشه؟ این انصافه؟ و اینجوری به من میخواید بگید من برم مثلا شوهر پیدا کنم؟ اینا دیگه اون ظرافت های اجرایی مسئله است. خب بله، اصل مسئله خود ما مطرح کردیم، یه مسئله اساسیه، نمیشه یه تشکیلاتی بگید که آقا جون من میخوام الگوی تعالی رو اجرا کنم، در این الگو هم نقش مادری و نقش همسری دو نقش اصیل شناخته شده، و اون کسی که پرچمدار تشکیلات در محور خانم‌های استان هست ایشون مجرد باشن، در یه سن بالایی از تجرد هم باشن، شاید نزدیک به تجرد قطعی باشن یا ازش عبور کرده باشن. خب بله می‌بینیم این تنافی داره، اینو نمیشه قبول کرد. خب سلمنا، حالا می‌خوایم اینو اجرا کنیم، اجراش محل بندی داره حساب شده، یه دفعه که نمیشه این کار رو کرد، چون که ما 4 سال راجع به الگوی تعالی شروع کردیم الان اینجا هستیم. اینجوریه دیگه، قدم به قدم نمیشه قصری عمل کرد، متناسب با شرایط چه بسا با من توی استانی بر اساس یه ویژگی که اون بانوی بزرگوار داره، یه تربیتیش، همه اون کسایی که اطراف هستن اتفاقا از این جنبه از او آسیبی نمیبینن. داشتیم نمونه شو، یعنی خانومی که به لحاظ شخصیتی ویژگی‌های دیگه غلبه ویژگی‌های دیگه‌اش به گونه ایست که آسیبی وارد نمی‌کنه به فرایند بالاخره تحقق الگوی تعالی، منتها بالاخره مبنای ما مبنای تعریف شده است، اینجا بهش زمان داده میشه، بعد خود مجموعه باید فعالیت کنه، چرا که در دفتر مرکزی یه زمانی که نهضت ازدواج را افتاد برای خانم ها، البته اونجا دعای سنگین و توسل سنگینی هم وجود داشت برای اون دوره، همون وقتی که این بحث ها مطرح شد در یه فاصله کمی عمده خانم هایی که در بحث شرکت میکردن متأهل شدن، البته از برکت تأهل خیلیشون هم رفتن از مجموعه رفتن سراغ کار زندگیشون، یه نتونستن در یه مرحله بالاخره ادامه بدن. خب یه واقعیتی بود که اون زمان اتفاق افتاد، اما این اتفاق علاوه بر دعا و توسل و اینها این بود یه تصمیمی گرفته شد اونجا، هم خود اونا بیشتر از خودشون ظرفیت نشون دادن، آمادگی اعلام کردن، هم کسانی تلاش کردن دیگه که اشخاصی رو معرفی کنن، پیگیری کنن، بعضیاشون هم اتفاقا ازدواجی بود که در خود فضای تشکیلات خودمون اتفاق افتاد، معرفی شدن، انجام شد. اینا وظیفه ماست، یعنی نگاه اثباتی به موضوع. حالا مثالش رو خواستم عرض کنم، علل اجاله اینه که جناب عالی سهمتون در این که این مسئله هم خوب فهم بشه، هم درست راهبری بشه، هم خوب جریان سازی بشه، خیلی سهم مهمیه، به سهم مسئول استان از نظر من سهم اول درجه 1 حتی نسبت به معاون خواهران. یعنی الان مسئول به همین نسبت که الان سهم آقای علامتی به عنوان مسئول اجرای تشکیلات سهم درجه 1 راجع به پیگیری ها و اجرا، ایشون نمیتونه این رو تفویض کنه به معاون خواهران بگه اینا انجام بدن، خودشون سهمش سهم مستقل تعریف شده است در طور با راهبری کله. شما هم همین نقش رو در استان دارید، در عهده شماست، بنابراین یه وقتی کسی خیال نکنه بله ما اینو واگذار کردیم به معاون خواهرانمون بره این کار رو انجام بده، خیلی حساب شده، خیلی به اندازه، با مراقبت، با فهم، با روشن بینی، بدون ایجاد حساسیت های بی ربط و بی موقع فراینده دیگه، فراینده قدم به قدم حساب شده با اقناع، با توجیه، با تبیین کار رو پیش ببرید، یعنی وقتی کسی احساس نکنه ما خواستیم یک اصل الهی رو عمل کنیم، یه خانومی احساس کنه از ره گذر اجرای یک کار خیلی خوب درجه 1 بهش ظلم شده، دلش بشکنه، بره ما رو نفرین کنه، چون که کردن بعضی، خب او اگر توی همچه شرایطی قرار گرفت وقت ما نکبت میاد به، یعنی وقت مثلا حیثیتی حتی بشه، آبروی مثلا در اثر اشتباه من به شما مخدوش بشه، دلی بشکنه، اینا باید اقناعی حساب شده به اندازه، جایی که اضطرار نداریم مخصوصا تو ساختارهای تشکیلاتمون و اندازه گیری های باید مراقبت کرد. ما حتی اینجاها نقش شما خیلی حساسه، خودتون مشرف پیگیر، و تشکر میکنم از این کاری که الان آقای علامتی انجام دادن، از آقای نوری و دوستان که بالاخره این جلسه رو با این موضوع گذاشتن، فرض بر این بود که شما همین جز بر مطالعه فرمودید، قبلا مطالعه کرده بودید، حالا دوباره لابد نگاه کردید، با این نگاه که بخواید نقدی، اشکالی، سوالی، طرح مسئله داشته باشید، به هر حال خیلی ممنونم، این کار بسیار به وقت و اگر نگیم دیر وقت کار خوب و درستیه. شما خلاصه مسئول اصلی هستی، اگر سوال داری بسم الله، اگر ابهام داری بسم الله، اگر حرف و حاشیه و نکته‌ای دارید شما باید پیگیر بشید، نه اینکه صبر کنید جلسه ای بشه، خودتون پیگیری رو فرمایید، دنبال کنید، مثلا این موضوع در دستور کار شما باشه، عنوان یک بالاخره مبنای فرایندهای تربیتی در مجموعه ما. و ضمن اینکه جناب عالی تو تطبیق با بوم و ساخت و بافت فرهنگی استانتون دیگه اینجا مسئولیت ویژه پیدا می‌کنید که دیگه کار مثلا بنده نیست، که این نکته که آقای محمد گفتن دقیقاً کار جناب عالیه که بشینید فکر کنید این اگه بخواد اجرا بشه اولویتش کجاست، آسیب‌هاش کجاست، اونها رو هم بالاخره در نظر بگیرید و خیلی حساب شده و خردمندانه ان شاءالله اجرا و مرحله تکمیلی کار رو دنبال بفرمایید. بلطفاً خب این هم نکته بود که می‌خواستم تأکید کنم، ان شاءالله همتون موفق باشید. در ارتباط با بحث‌های اخیر هم که دیگه تو جریان ظاهرا قرار گرفتید دیگه جلسه صبح داشتن آخر خوب دیگه ان شاءالله که اونی که مصلحت سرانجام برسه و بالاخره لطف خود امتحان پیش بیاد و پیش بریم دیگه بزن الله تبارک و تعالی. ان شاءالله ما دیگه در قسمت وقت دوستان بودیم سلام و
بسیار ممنون و متشکریم از فرمایشات نماینده محترم نهاد عظیم رهبری، بهره بردیم.
دو سه دقیقه هم اضافه رفتم
نه آجا استفاده کرد بسیار تعمل انشاءالله عزیزان با همون همتی که داشتن بلکه مضاعف هرچندباری خواهند کرد در این موضوع در استان خودشون و انشاءالله اونجایی که لازمه اعلام خواهیم کرد، اونجایی که لازمه آجا فرمودن اعمالی هست انشاءالله خود مسئول استان ها در استان همونطور که فرمودن مدیریت کنند و بتونیم انشاءالله بعد از 3-4 سال جاری سازی به نحو مطلوب انشاءالله در استان ها اتفاق بیفته. همونطور که آجا فرمودن روی کرد کاملا روی کرد تربیتی هست، فرایندیه، زمان می‌بره،
اجتهاد بزرگه.
بله به قول آجا اجتهاد بزرگ انشاءالله.
نه اون رو باید استخراج کنه. پیگیری این مسئله قطعاً جزء دستور جهاد از مصادیق جهاد کبیر.
اینم تشریف همه ما روشن شد. آجا فرمان پیگیری این مسئله از مصادیق جهاد کبیره. این جمله آجا که من خدمت عزیزان عرض کردم. از تا جا جلبری هم مطمئن هستن که انشاءالله در دفتر مرکزی هم همینطوره. انشاءالله با سرعت بیشتر در این حال با کیفیت و فرایندی که فرمودید و با همراهی مرکز محترم فرهنگ تبلیغی آینده سازان قم انشاءالله به نحو مطلوب حرکت خواهیم کرد با کمک عزیزان استانی و با رهبری و راهبری شخص حضرت عالی شما. من مصدق عزیزان نشم، فقط یک استدعایی دارم اگر صلاح بدونید ما امروز خواهی تزلیلی بکنیم از جناب آقای عبادتی که مدت طولانی رو در خدمت شما بودیم در اتحادی زنجان که زحمت کشیدن. رضا امروز درخواست ما و خواهش ما از عزتالی می که از دستان مبارک از عزتالی این عزیزمون تقدیم بشن. البته از جناب آقای پاکپور هم ما دعوت کرده بودیم که بنا به مشکلاتی که داشتن نتونستن در این جلسه حاضر بشن. اگر صلاح بدونید.
بله با افتخار آقای
سلام وقت من هم
اینا که
که دیگه طبیعی تشکیل
بشه. قراره نیست
که بمونی. صدا واسه. شما شاید اینکه دو نفر هم خیلی یادگار بشه. اشکال که نداره.
شما میگید. آقای عکاس بیا.
من خب یه عکس یادگاری از شما داشته باشم.
خاطر تعریف بشه.
چه اشکال داره؟ چی بهتر از ایشون؟
ما یه دعای ویژن برای مریم میخواییم از شما
دارد
حسد دوست آره
دیگه از
دوتتون رو ممنون خسد نباشیم آجا در محصر شما از دعای عبادتی هم لازم میشه تشکر کنم خیلی زحمت کشیدن در دستان من شهر خیر و برکت
میدارم جز سرمایه های مجموعه میمونم
بله بله آقای جان انشاءالله یک رو استراحت بفرمان در همین سلام خدمت عزیزان هستیم انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله